بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطاهرين. روایات تقیه رو میخوندیم و در ضمنش احیانا نکاتی که به ذهن میرسید میگفتیم که بعد بریم سراغ استدامه بحث. باب 31 بودیم که محمد ابن یعقوب ان علی ابن ان ابی علی اشعری ان محمد ابن عبدالجبار ان صفان ابن یحیی ان شعیب ابن الحداد ان محمد ابن مسلم. این صفان خب میدونید از نظر رجالی ویژگی خیلی مهم میدارن، سه نفر، یکی صفوانه، یکی ابن ابی عمیره، یکی هم احمد ابن ابی نصر بزنتی. این سه تا مشایخ بلافصلشون توصیق اندازا هستن. البته دو تا صفوان داریم، صفوانی که این بحث درش هست صفوان ابن یحیاست، صفوان جمالم داریم که او این حوزه بحثی نیست، خودش موثقه، ولی این بحث در نشید همونیه که حضرت بهش گفت همه مقدار که راضی هستی به زنده موندن کافر چی و اینها، زمانشون هم با هم دو پس.
این صفحانی که مشاهدشون
توصیح
شدن
خب یه بار بررسی بشن
هم شد؟ خب شده یه بار بررسی شد.
نه نه، اگه مشایخو نمیشناسید نفسه از توصیقات عامه. نخونید در بحث رجال ما دو نوع توصیقات داریم، یه توصیقات خاصه داریم، یعنی راجع به یه نفری به خصوص توصیق اومده، یه وقت توصیقات عامه است. توصیقات عامه یعنی یک قاعده یه که هرچی اینجوری خوبه، مثلا گفتن توصیقات عامه هر که تو اسناد کامل و زیارات خوبه، بعد از تو مثلا آقای خویی قبول داره، بعد خود آقای خویی از این حرف برگشته، این میشه توصیقات عامه. یا میگن هر کی مرویون انه مشایخ بلافصل این سه نفره خوبه، البته باید ثابت شده بوده، یعنی باید سندی که از این. یا مثلا میگن کسی که مشایخ بزرگ ازش کسرت روایت دارن خوبه، یعنی از یه نفری وقت یه بار دو تا سه تا است، اما یکی احمد ابن محمد ابن عیسی زیاد ازش روایت داره یا کتابش رو نقل میکنه، خودش توصیقات عام است. اینم هم موارد توصیقات عام است. انما جعلت التقیت و لیوغن به حد دم فإذا بلغ الدم فليس تقیا. باب استثنایی اینه که اگر به سرحد این رسید که بهتون گفتن باید کسی رو بکشید، نه اینجا دیگه تقیا نباید بکنه. تحلیل هم کرده گفته که علتش این همه این کارا بر اینه که خداوند جعل و حکم کرده برای اینکه خونی ریخته نشه، حالا قرار باشه که شما خون ریخته بشه، این طبیعتاً دیگه درش این حکم جاری نیست. در آینده یه بحثی است، همینجا فعلا فی الجمله اشاره بکنیم، آیا میتوان از این روایت یه قاعده استفاده کرد؟ و اون این که میزان ضرری که بر شما میخوره از ضرری که احیانا به کس دیگه ای وارد میشه در تقیه نباید کمتر باشه. نگاه کنید، از حیث شما، شخص شما، طبیعتاً خون خودت از خون بقیه برات مهمتره، طبیعی هم است، بالاخره هر کسی خودش از همه عالم براش مهمتره. ولی ممکنه از دید شما حفظ جان، حفظ سرماخوردگی هم، یعنی حفظ خودت از سرماخوردگی هم از جان یکی مهمتر باشه. حالا این اغلایی نیست، اما بگن کور شدن من یا مردن زید، خب از دید من ممکنه من کور شدنم برای مهمتر از مردن زیده، کور شدن بچت یا مردن بچه همسایه. اما از حیث قانون گذار، یعنی کسی که داره تقنین میکنه، تشریع میکنه شاید در اینجا، این اینجوری نیست. از دید او که اینا مساویه، لذا میاد در یه سبد میذاره، میگه شما بله اگه واقعا ضرری که بهت میخوره زیاده ابنا داره، انجام بده اون کارو، تقیه کن، اما به شرطی که باعث نشه یک ضرری به همین اندازه یا بیشتر به دیگری وارد بشه. این تعلیلی که در این روایت اومده که اصلا تقیه برای حفظ دمه، نمیتونه خودش باعث بشه دم یک کس دیگه ای از بین بره. این رو ممکنه یک کسی ازش اینگونه استیاد بکنه، که به طور کلیه وقت ما بحثمون در احکام در تقیه ها ماییم و حق الله. خب این ابنت شما هر چی میتونی، هر ضرری رسید، هر حرج هم رسید، مشکل هم پیدا شد، حق الله رو بذار کنار. اما یه وقت شمایی به حق الناس، آیا اینجا میشه تقیه رو جاری کرد؟ یکی از بحثایی که یادتون باشه، ما اول کار وارد که شدیم گفتیم، اینو گفتیم که بعضی اصلا میگن در حق الناس تقیه نمیاد، فقط در حق الله. یه عده میگن نه میاد، اما به شرطی که میزان ضرری که بر شما میخوره بیشتر از ضرری باشه که قراره به دیگری بخوره. اونم نه بیشتر و مهمتر از چشم خودتان، از چشم قانون گذار. یکی از ادله‌ای که لعله بشه بر این مسئله استفاده کرد این روایت. همش تضاهمه. این روایات به طور کلی میگه دم نشه، اما اونجا باید مسئله رو تو ترازو گذاشت. چون نها کنید یه بحثی وجود داره که آیا ما مسئول حفظ جان مردمیم یا اینکه ما کشتن مردم برامون حرامه. شما حفظ جان مردم برات واجب نیستان، دقت کنید این یه مسئله خیلی مهمیه. یعنی شما حفظ جان مردم برات واجبه، اگه بگی آره خب یه نفر کلیه نداره داره میره بر کلیه بش بده، الان یکی تو بیمارستان از بی کلیه داره میمیره، چرا نمیری بش بده؟ این همه آدما دارن از مشکلات میمیرن، شما برو خون نداره خون بش بده. پس لازم حضرت عالی را بیفتی به حفظ جان مردم، اگه واجب باشه بر شما باید همین کارا رو بکنید. اونی که هست ما نباید کاری کنیم که کسی بمیره. آزار رساندن حرامه. حالا چرا میگیم انقاذ نفس واجبه؟ یه جاهاییه که این به سرحدی میرسه که شما اگر این کار رو انجام بدید، این اگر این کار رو انجام ندید، این کار عرفاً مرگ او مستند به شماست. اگر من اینجا نشستم و یه کسی در اینجا الان میفته زمین، خب بودو بذارش اگر ماشین برسی بیمارستان، اگه نکنی عرفاً میگن آقا شما مسئول جان اینی. درسته به من رفتی نداره فی الواقع. اگه یه کسی داره تو افتاد تو استخر داره غرق میشه، شما نفری نجاتش بدی، عرفاً شما قاتلی، یا شبه قتله، نمیگم قتله، یعنی ضرر زدی اینکه نجاتش ندادی. ولی اگه اینجوره که شما بگن آقا حفظ جان مردم واجبه، شما هم شنو بلدی، باید پاشی برید اول تابستون لنگ و حوله رو برداری بری لب دریا بشینی، هر کی میخواد بمیره به نجاتش بدی، رجالاً و نساءاً. این پس ببینیم مسئله‌ای که وجود داره تو اینه. حالا ببینید تو این مورد یه جاهایی است که شما اگر نجات ندید نمیگن حفظ نفس نکردی، میگن تو به نوعی سببی، تو به نوعی مباشرم اگر نباشی در سلسله مرگ طرف قرار میگیری، عرفن نه عقلن. یه مواردی هم ممکنه بگیم نه، اساسا ما مسئولیت داریم به اندازه توانمون به دیگران کمک کنیم. اگه اینو گفتی اون بسره دیگه حس نفس واجب نیست، به طور کلی شما هر کی اگر احساس کنی به دیگری میتوانی باید کمک کنی، توانایی هم به اندازه طبیعتا وسع هر کسی. این اگه بگیم این اساسا یه باب دیگری است که تو مسئله باز میشه، خب اونم بله اگه به اندازه هر کسی باید کمک کنید کمک کنید. حالا تو سوالی که شما میکنید، اگر موردی یه ده نفر این ور دارن میمیرن یا یه نفر این ور داره میمیره، شما بگید آقا بنده اینجا میرم اینو بگیرم یا اونو بگیرم، ببینید اصلا مسئله منتطب به شماست. یه بحثی تو فلسفه اخلاق بحثی بسیار مهمیه، سوال خیلی جدیه و اونی که اگر به حضرت عالی گفتن یا زید رو بکش یا ما 100,000 نفر رو میکشیم، مثال معروفش اینه که شما بهت میگن یا بمب اتمو بنداز روی هیروشیما، این بحث به هم مثالش همین مسئله، 200,000 نفر میمیرن، یا اگر نندازی جنگ ادامه پیدا میکنه 3,000,000 نفر میمیرن. شما میتونید با یک بمب که 200,000 داره میکشه جنگ رو تموم بکنید ولی 3,000,000 نفر نمیره، یا این که نه اندازی 3,000,000 میمیره. اینجا دایر مدار اینه که 200,000 و 3,000,000ه. یه جوابی که توی این مسئله میدن، میگن نگاه کنید شما مسئول افعال بقیه که نیستید، اون 3,000,000 که شما نمیکشید، شما دارید 200,000 داره میکشید. هم دائر مدار اینه که تو 3,000,000 رو حفظ کنی جانشون رو یا 200,000 تا رو بکشی، تو مسئولیتی به حفظ جان مردم نداری، شما اون مسئولیتی که داری نکشتن. این که یکی دیگه میخواد داری یکی دیگه رو بکشه برای من مسئله اخلاقی ایجاد نمیکنه، که من به اندازه توانم که بتونم جلوگیری کنم. آیا توان من اینه که برم 200,000 تا رو بکشم که جلوگیری کنم؟ بشته میدم توان پایین تر هم میادن، حتی تو دروغ، این تو مثال بلدشه پایین، هم مثال معروف خودمون هست، کسایی که میگن کذب نباید هیچ وقت گفت، تو این مثال بحث فلسفه اخلاق دارن. میگن یه نفر اومد رفت پشت یه دونه دیوار قایم شد، پیغمبر خدا، به شما گفتن پیغمبر رو دیدی؟ تو دروغ بگو که جان او نجات پیدا کنه. این مثال اونجا میاد که شما مسئول کشتن اون یارو که نیستی که اون پیغمبر رو بکشه، که شما باید یک فعل غیر اخلاقی بکنی، با فعل غیر اخلاقی خودت یکی دیگه مسئولیتش رو انجام بده یا نده. ببینید معمولا این مکاتب فلسفی اخلاقی سال ما زیاد باشکار داریم، چون اکثر اینا تو باب تضاهمه، یعنی همه اینا تضاهماته، همه بحث تقیه هم هستی، از این ور حفظ کرامت انسانه، از این ور حفظ جان انسانه، از این ور حفظ دینه، از این ور حفظ جانه، از این ور حفظ ماله، از یه طرف دیگه حفظ عزت اسلامیه، همینطور دارمدار تضاهمات. لذا بس از نظر سغروی میره زیر مجموعه بحثای فلسفه اخلاق و بعدم حالا فلسفه حقوق تو این زمینه که اقوام لاکن کدومه، که اقوام لاکن هم خیلی هشتش با این بحث اخلاقی. اینجا معمولا این مکاتب اخلاقی اون نقطه‌ای که توش گیر میکنند اون نقاط اکستریمه، این نقاط داغه. به طور عادی هر مثالی که شما بزنید، خب مثال میگه بله خوب این کارو بکنه، ببرید تو مثالهای بسیار داغ ببینید میگه، یعنی کسی که میگه کذب تحت هر شرایطی درو بده، اون وقت بگو الان ازت میپرسن یه جمله ای که اگه راست بگی تمام مردم ایران رو میکشن، یعنی مثالو داغ کنید ببینید بازم طرف تو این مثال هم میتونه بگه یا میگه نه اینو دیگه نه. خب اینو دیگه نه کدوم قیدو میزنی؟ یعنی اون تخصیص چیه؟ اگه میگه نه اگر مصلحت اهمی وجود دارد میتونی دروغ بگی، کدومه؟ اینا به عبارت دیگه یک حد معین مفاهیم تشکیکیه، چون مفاهیم تشکیکیه همیشه جا بر در رفتن هم میذاره. میگن چرچیل گفته من از موبایل بدم میاد، چون موبایل معمولا باعث میشه حرف بزنم، اون وقت که موبایل نبوده شوخی میکنه، میگفته من از پارلمان های گرد بدم میاد. پارلمان باید مستقیز باشه، مستقیل باشه. البته تو انگلستان پارلمان اینجوریه که حزب محافظه کار یه ور میشینه، حزب کارگر یه ور میشن، دست راستی دست چپی. دست راستی اصطلاح طرفداران دولت، دست چپی یعنی مخالفین دولت. این چپ و راست دو چیزان، چپ و راست، چپ یعنی سوسیالیست ها، راست یعنی کاپیتالیست ها. اما حزب دست راستی و دست چپی، دست راست و دست چپ، من میگه در پارلمان یعنی موافق دولت مخالف دولت، دولت عوض شد دست راست و چپ عوض میشه. اونم اصطلاح راست و چپی معنی همون جناحینه، این دست راستی دست چپینه. اون میگفت من از این پارلمان های چارگوش خوشم میاد، به خاطر اینکه یه عده این برن یه عده این برن. اگه کسی میخواد خط عوض کنه باید روک و پوسکنده جلو چش همه از این ور بر اون ور میشینه، زیگزاگی نمیشه. این پارلمان گرد معلوم میکشه کجاست، این طرف میتونه همینجوری این وسطه بخواد بندبازی کنه. تو مسائل اینجوری چون تشکیکی این مفاهیم، مفاهیم تشکیکی قابلیت این داره که طرف اینجا رو میگه آره اینجا میگه نه، در حالی که باید وقتی میخواد یه فلسفه اخلاقی تعیین میشه اون قیدش رو خیلی معین مشخص روشن بیان بکنه. حالا این بحثایی است که باید بهش بعداً برسیم. من فقط می‌خواستم بگم این روایت از روایت‌هایی است که در درد اون مبحثمون می‌خوره، جاش باید می‌گرد. من بخونم این روایت. محمد ابن حسن طوسی، شیخ طوسی، به استادش از حفار از یعقوب، بعد گفته یعنی ابن یزید، از حسن ابن علی ابن فضال، چند بار تا حالا گفتیم این حسن ابن علی ابن فضال که از بزرگان فتحیونه و همونم هست که یک قصه ای داره، یه روز سر بحث فقه مطرح کردن که آخر عمرش میگن هی بهش گفتن ائمتو بگو، این ائمتشو دونه دونه شمرد و عبدالله افتهو نگفت، هی بهش گفتن عبدالله چیزی نگفت، که میگن همین دلیل بر اینه که به آخر عمری از فتحیت برگشته. این حسن ابن علی ابن فضال سه تا پسر داره پرنوس، ابن فضال های طایفه بسیار بزرگ از فقهای شیعه، از شعیب اقرغوفی از ابی حمزه سماری، سندش خوبه، قال ابو عبدالله علیه السلام حضرت فرمودند لم تبغ الارض الا و فیها من نا عالم یعرف الحق من الباطل. بهش گفتن که خب قال انما جعلت، قال و بعد فرمود انما جعلت تقیتو لیوهغن به حد دم فاذا بلغت تقیتو دم فلا تقیتن و ایم والله لو دعیتم لتنصرونا لقلتم لا نفعل انما نتقی. حضرت اینجا تقریف خیلی آرام معلوم کرده، همون در حقیقت ادا اصول میگن البته به خدا اگه ما بهتون بگیم دعوت بشید که ما رو نجات بدید، میگید نه ما نمیتونیم، ما داریم تقیه میکنیم. ولکنت اتقیتو احب الیکم من آبائکم و امهاتکم. این روایت تخطئه این تقیه بازان دروغینه، ولی زمانی که حضرت بیاد ولو قامل قائم محتاج الى مسئلتکم انزالک، حضرت احتیاج نداره از تو سوال کنه، درخواست کنه. ولعقام فی کثیر منکم من اهل النفاق حد الله. خیلی از شما هم گردن ها رو جای شمشیر عبی عبدالله که نه جای شمشیر حضرت صاحبه. این دو تا روایت که در رابطه با در حقیقت این بود که لیحقنه به دم و لذا مسئله رو ازش استثنا کرد. روایت بعد، باب بعد، وجوب کتم دین عن غیر اهله مع التقیه است. یک روایتی است که یک بابی است پر روایت. من اول اینو بیان کنم. واقعیتش این مسئله خیلی بغرنجه. این کتمان دین یعنی چی چی؟ اول کلیتشو بگم. یه بحثی عرفا دارن، ممکنه کسی بگه این اساسا اشاره به اون بحث عرفانی است که حافظم در یک بیت همه این قضیه رو گفت. گفت آن یا که زو گشت سر دار بلند، عیبشان بود که اسرار رو بیدا میشن. اسرار رو نباید گفت که اشاره به منصور حسین ابن منصور حلاجه که گفت انا الحق. خب این رو نباید گفت، این ها بود یه چیز سرای عرفانیست. ممکنه بعضی از این روایات برای این مسئله هم بشه که اساساً بعضی از اینا اون درجات بالای عرفانیست. علت چه میده که اگه بیانش بکنید ذهن مردم نمیکشه و لذا بیشتر باعث گمراهی میشه. اما واقعیت اینه بعضی از این روایات به این مسئله نمیخوره، یعنی نمیخواد بگه اون بحث عرفانی عمیقه، چون خواهیم دید میگه تمام شیعیان اینو میدونن. این عرفانی عمیق بالا مربوط به همه شیعیان هم که نیست. که اگر تونستیم بگیم که این اشاره به همون معارف عرفانی بسیار بالاست که نباید گفته بشه و همون مسائله، خب این اصلا از دایره بحثای عادی مردم عامی خارج میشه این دست روایات. اما اینو نه، اینو نگیم. اینجا این سواله که آیا یه همچین مسئله چیه که نگفتنش اینقدر مهمه؟ اون وقت باید بریم به سراغ یک سری حدسیاتی که خیلی هاشم این حدسیات در گرفته از قضایای تاریخیه. یعنی به این لسان که بگیم اون روزگار شیعه هنوز قوی نبوده، این میخواستن بیان اسمت رو مطرح بکنن، یا بعد بیان بگن اساساً ما قائل به خلافت بلا فصلیم، قبول نداریم اون بحثای کلامی که شما میگید، یا اعتقادات شتمیه و تبرائیهی که بعضا وجود داشته رو اگه میگفتن، اگه اینجور باشه این خیلی بحثش فرقی با بحثای بقیه مصادیق تقیه نمی کنه. خب هر بحثی رو هر وقتی هر جای نگید بگید ضرر داشته باشه، خب نباید بگید. اما روایت زیاده و اونی که اگه جایی تقیه است نگید. اونی که نمیشه بر اون مباحث عرفانی حملش کرد به خاطر اینکه بعضیش میگه اگه خودتونید تو جمعای خودتون بگید، تو بیرون نگید. خب حالا شیعیان هم که اینجوریه که همشون عارف باشن که خیلی مباحث عرفانی رو که خیلی قوحدی من الناس درک میکنند که بخوان بگن. اینکه گفت اگه سلمان بدونه در قلب ابوذر چی میگذره یا ابوذر در قلب سلمان چیه، اینها در حقیقت اون کنه و امهات توحیده. حالا روایتشو ببینیم. ابن یعقوب که کلینی باشه، از علی ابن ابراهیم عن ابی عن ابن ابی عمر عن یونس عن سلیمان ابن خالد قال قال ابو عبدالله یا سلیمان انکم علا دین، شما ای سلیمان شما بر دینی هستی که من کتمه اعزه الله و من ازاءه ازله الله. بکنید این همین روایت فی حد نفسه اگه نبود اون بحث پشت تاریخیش اصلا تبلیغ کلن منتفیه دیگه اون بحث رو نگیم، یعنی یه دینی که هیچ اصلا نگید. باز اشاره کنم دوره های کتمان، دوره های مخفی در دوره اسماعیلی زیاده. اسماعیلی یه دوره پنهان دارن بعد اسماعیل، بعد دوره آشکاری دارن. این دوره امام صادقی همچین دورهی بوده یا رگه های اسماعیلیه یه تو این روایات وارد نشده باشه که گفته باشن، چون یه بحثی اسماعیل که میمیره بعد محمد ابن اسماعیل پسرش میاد، محمد ابن اسماعیل ظاهرن مخفی میشه و بعد یه دوره چند ده یا صد ساله دارن تا بعد دوباره فاطمیون سرکلشون پیدا میشه و قیام میکنن، یعنی یه دوره خفا دارن. این دوره خفا یعنی ارتش سریه. یه بحثش بعضی از اینا خواهیم گفت، خیلی از این روایات ممکنه اصلا اشاره به این باشه که مثل حرفای عادی، یعنی اسرار ما رو نرید بگید، نه اینکه اسرار دینی، یعنی مثلا امام صادق میگه آقا من چی پلو میخورم چی نمیخورم با کی رفت آمد میکنم مسائل شخصی منو نرید بیرون نقل کنید، ربطی به احکام نداره، بعضی سازگار با اینه آقا تو خونه ما میاد میرید چیزایی میبینید روز مده بیرون جار بزنید که آقا این کیا دید کیا ندید، نمیخواد حالا جاسوسی بگه. بعضی ها اصلا همینجوری اهل حرف زدن زیادن، میگه چه دایی داری حرف بزنی، هزار بار تو را حافظ این وصیت کرد که حرف مجلس ما را به محفلی نبری، نبری بیرون جایی نبری حتی بیرون نکنی. بعضیش به اینه، ممکن اینجا اومده باشه، بعضی هاشون بحث عرفانیه، ولی این روایت اینجوری نیست چون دینیست که کتمهو، لذا این رو نمیشه گفتش و اصلا تبلیغ که اینجوری نیست. حالا روایت رو ببینیم. محمد ابن یحیی ان آیه چیز کلی من آب نبید. محمد ابن یحیی از احمد ابن محمد از حسن ابن محبوب از مالک ابن عطیه از ابی حمزه سومالیست، چون از امام سجاده، ابی حمزه بطائنی از افتونم علی ابن ابی حمزه است. ان علی ابن الحسین علیه السلام قال حضرت فرمودن ودت تولاه انی افتدیت خصلتین بی شیعه. نه نه، من دو تا خصلت رو در شیعه خودمون دوست دارم که بدیش رو بدم. بدیش رو بدم یعنی در حقیقت به بعض لحمی، به بعض لحم ساعدی، یعنی این گناه اینا به نوعی بخواد بگه خیلی سنگینه، حالا برحال ما باید فدیهشو بدیم، یعنی بدبختیش گردن ما رو میگیره، شما میرید گناه میکنید باعث بشه ما گرفتار بشید. چیه؟ یکی نزغه که عبارت بشه از اتاب ظاهرن، یکی هم غلط الکتمان یعنی یکی عصبانی شدن و اتاب کردن، یکی هم کتمان نکردن، این دوتا کار میکنید گریبان ما رو بگیر. صدوق هم همین روایت رو نرشد. روایت بعد انهو ان احمد ان محمد ابن سنان که راجع به محمد ابن سنان مفسرن صحبت کردیم، از کسایی که رمی به قلوب شده، چند بارم گفتن با عبدالله ابن سنان اشتباه نگیرید، دو نفرن، از عمار ابن مروان از ابی اسامه زید شهام قال ابو عبدالله کی قلوب حالا تو دوره های مختلف بوده، محمد ابن سنان ظاهرا اصحاب امام از دوره امام رضاست، اما حالا الان دقیق شده میست چه اشکال داره؟ قلوب؟ قلوب بدترین نوع قلوب زمان امام صادق ابن خطاب ابن عبدالخطاب، قائل به الوهیت امام صادق میشه، میریزن میگیرن میکشن جسد رو وسط کوفه آتیش میزنن، قیام بزرگی قائلین به الوهیت امام صادق دارن زمانمون. نه اینا هست. این یکی از بحثا که واسه من میگم بحث تاریخی که حالا خوب شد اشاره کردید روایت رو میرسیم جلو میگیم. یکی از بحثای تاریخی در این باب همینه، به این که آقا شما میاد اینجا سه میشنوید میرید بیرون اینا رو میگید از درش خلق در میاد، درک درستی از زیر و بم قضیه نداری. داستان ابن عبدالخطاب داستانه میگم اصلا خیلی معروفه، گفت امام صادق خداست، منم پیغمبرشم، قیام کرد، رفتن موسید لشکر فرستادن گرفتنش اووردنش وسط کوفه آتیش زدن جنازه‌شو، یه قشقرقی به پا کرد تو آغاز دوره غلو دیگه، بزرگترین غلات شیعه از اونجا شروع میشه. همین هست میگه این آقای سه میگیرید یه چیزه میشنوید نقل میکنید بلد نیستید سرترشو نمیفهمید اضاعه میدید در رو سر درست میکنید. این چه شیعه؟ خب من سنو در نمارد میگه که عمر الناس به خصلته فزیعه او هما، دو تا خصلت رو گفتن آقا داشته باشی این دوتا هم ضایع کردن. فسار و منها علاقه شیئه، گرفتار شدن به یک، نه یکی دوتا، یکی صبر یکی کتمان. به واسه بعد به ما همینو برقی نرم کرده در محاسن. برقی کیه؟ احمد ابن محمد ابن خالد، پدرش پدر احمد محمد ابن خالد که ابی عبدالله برقی باشه صاحب کتاب محاسن، این همون شاید هم خود احمد ابن محمد ابن خالد که صاحب کتاب محاسن هم عبیش که عبی عبی عبدالله برقیش. فقط تو روایت دوم داره کسرت و صبر، به جای صبر کسرت. روایت چهار انها ان احمد ان علی ابن حکم ان ابن بکیر ان رجل مرسلت ان عبی جعفر علیه السلام فی حدیثه که می فرماید انه اوصى جماعه فقال ليقر شديدكم ضعيفكم وليعد غنيكم على فقيركم ولا تحبسوا سرنا ولا تزيعوا امرنا. جماعتی رو حضرت وصیت کرد که ضعفاتون رو اغویاتون کمک کنن، اغنیاتون به فقراتون اعاده کمک برسونن، ولی سر ما رو بس نکنید، توسعه ندید، پخش نکنید، امر ما رو نمیخواد اشاعه بدید. تو زیه او با زالزال یعنی اضاعه، این همونه که گفت لولا القومیون لزاع الدین لزاع، اگه با سادزاد باشه یعنی اگر قومیون نبودن دین زایع میشد. بعضی هم خوندن لولا القومیون لزاع الدین، یعنی قومیون نبودن دین شایع میشد، اینا مانع شیوعش شده. میگن آقا مصطفی همون شوخی میکردیم گفته این لزاعه با دالزاله، این خلاصه امر ما رو اضاعه نکنید. الان هم به رادیو و تلویزیون ها عربا میگن اضاعه. به ما دارم احمد، یعنی احمد ابن محمد ابن خالد برقی ظاهرا، یا احمد ابن محمد ابن خالد عیسی اشعری. همین آره احمد، این احمد دو تا احمد داریم تو این طبقه، طبقه یک بعد از طبقه دو کلینی، احمد ابن محمد ابن خالد و احمد ابن محمد ابن عیسی، هر دو هم سلم. به باز بعدی هم همینجوره انوان احمد بن محمد، ان محمد ابن سلمان، ان عبدالعلا. خیلی هم میگن اگر مطلق اومد حمله به اشعری میکنن در لسان کلینی، اشعری مهمتر بوده از اون ابن خالد برقی. قال سمعت ابو عبدالله یقول انه لیس احتمال امرنا، احتمالی تعمل کردن به معنای برگردن گرفتن، دووم آوردن، تحمل کردن، همه اینا میگه. لیس احتمال امرنا از تصدیق الله و القبول فقط. اینجوری نیست که یه کلوم بگی قبول و تصدیق کنی و ارادت داری و خداحافظ. این نه، گردن گرفتن این نیست. من احتمال امرنا چیه؟ مخفی کردنشه. من احتمال امرنا ستره و سیانته عن غیر اهله، فقرهم السلام، بهشون سلام برسون و قل لهم رحم الله عبدا، خداوند رحمت بکنه اون بنده ای را که اجتر مودت الناس الینا، باعث میشه مردم به ما محبت پیدا کنن، جلب بکنه. حدثوهم به ما یعرفون، باشون حرف بزنید اونی که دوست دارن، و سرو عنهم ما ینکرون، اونایی که دوست ندارن ازشون مخفی کنید، یعنی حرفای خوب بزن، حرف قشنگ بزن. عن عدت من اصحابنا، دوباره احمد ابن محمد ابن خالد، این عدت من اصحابنا مرسله نیست، روایت معلومه چیه، حالا چندین بارم گفتیم کیان. عن عبیش عبی عبدالله برقی باشه، عن عبدالله ابن یحیی، از حریز ابن عبدالله، از معل ابن خنیس قال، قال ابو عبدالله علیه السلام یا معلا اکتم امرنا ولا توزعه، امر ما رو مخفی کن و اشاعه نده. آیا امرنا یعنی چی؟ همین این هم مواردی که دارم میگم، یعنی داستانهای خصوصی ما رو، یا یعنی عقاید ما رو، فقه ما رو، یا اون واقعیت امر ما و جایگاه واقعی اندیشه ما رو. فَإِنَّهُ مَنْ كَتَمَ أَمْرَنَا وَلَمْ يُزِعْهُ أَعَزَّهُ اللَّهُ بِهِ فِي الدُّنْيَا وَجَعَلَهُ نُورًا بَيْنَ عَيْنَيْهِ فِي الْآخِرَةِ يَهُودُهُ إِلَى الْجَنَّةِ، با همین نور میبردش او رو به سمت بهشت، راهنمایی میکنه. یا معلا من عزا امرنا ولم یکتمه عزله الله بهی فی الدنیا و نزع النور من بین عینی فی الاخره، نور از بین دو چشت ور میداره. و جعله ظلمتا تقوده الی النار، یه تاریکی میشه که با این تاریکی میری وسط آتیش. یا معلا ان التقیه من دینی و دین آبائی و لا دین لمن لا تقیه له. یا معلا ان الله يحب ان يعبد سرا في السر كما يحب ان يعبد في العلانيه. يا معلا ان المذيء لامرنا كالجاهد له، کسی که امر ما رو اذاعه میکنه مثل کسی است که جاهد، یعنی چیکار میکنه؟ انکار میکنه.
این از شطور صالح کمتر نمیده، لعنت میکنه و کشته میشه. این اسم خاطر ازای هم کشته میشه،
یعنی از دستش گفته گوشم نکرد. خب این تمام، حالا گفتم دیگه اون چندین احتمال توش وجود داره، یکی بحثای داخلیه، این حالا با اون بحثای چیز شاید مثلا با جایگاه معلا نباشه. حالا حرف آقا ما رو نبر، جلسه رو نقل نکن، نمیخواد بگه جاسوسی نکنه، به هم مثل همین مواردی که ممکنه تو زندگی عادی باشه، در حقیقت اون نظام داخلی شیعه رو بیان نکن، نه عقاید و ها ساختار رو بیان نکن.
یه
معنای طبیعی هم میشه بیان کتمان. عجب، که از اول بود دیگه مطرح شده بود دیگه، حرفای میزنی و حضرت آقای مجدادی و وسط کار یخ میکنه آدم. ها؟ یه بار دیگه نشد. اون هم برای اون یکی از بحثاشه که همین است که مثلا در عامه اگر بگن اونا رو ممکنه بیشتر باعث درد سر بشه. خب ببینیم باب بعد، بابیش خوبه در رابطه با ذکر، میتونه نخونیمش، ولی خب چون به درد منبر حداقل زیاد میخوره ازش ممکنه چند تا پاشک در بیاد. اینه که اسم ائمه رو میتونن ببرن یا نه، یا باید با لقب به کار برد، به خصوص راجع به حضرت صاحب اسم کوچیک حضرت رو میشه گفت یا باید با لقب حجت و از اینا استفاده کرد؟ چرا ایش نکته ایه؟ مرحوم استاد وسائل تو اینجا خوب تحلیل کرده. ایشون میگه تو اون دور زمونه است این قضیه. این مال جاییه که گفتنش باعث درد سر برای حضرت بشه، نه دور زمونه ما. دور زمونه ما مطرح بکنید بگید حضرت محمد ابن حسن اشکال نداره. شرایش هم این بوده، دور اول کار بوده، انقدر که ندونن اسمش چیه با به تعبیری حالا گفت خاک بر فرق من و تمثیل من با اسم مستعار به کار ببرید که مخفی دیگه، حضرت قرار غیبت کنه، یعنی قرار مخفی باشه. یکی از شرایط مخفی هم که اسم ندونه کسی، یعنی همانقدر الان چرا میان نهادهای مثلا اطلاعاتی و اسم مستعار میذارن؟ این هم اینه، میگه با اسم مستعار بگید، اسم خصوصی رو بیان نکنید که اونهایی که دنبال هستن ندونن اصلا دنبال کی باید میگردن، اصلا ندونن یه فرزندی که امام عسکری داره اگه مثلا حالا یه چیزی بیشتر نبوده، اگه کسی بعدن اومده ادعا کرد من نقیم، من نقیم، من عباسم، من حسینم، نه اینجوری نیست، معلوم بشه این یکی دیگه از کدوم قابلیت این داشته باشه که بیاد. در حقیقت همه نام نبردن یک نوع جعل نام مستعار در فضای تقیهیه. بریم تو اون شرایط که حکومت داره دنبال میگرده هی همچین آدمی هست یا نه، ورداشتن اون کنیز رو بردن تو خونه نوبختی ها چون ادعای ارث کرده، کی؟ جعفر ادعا کرده امام عسکری فرزند نداشته، یکی گفته داشته، یکی گفته نداشته، اون آقای عثمان عثمان ابن سعید مدعی بوده، این وسط حکومت اصلا نمیفهمیده آدمی هست یا آدمی نیست، نفس بود و نبوده این آدم محل تردیده. یه ادم گفتن نیست، پولا رو میخواستن بگیرن، گرفتن هم حکومت هم پولای امام عسکری رو گرفته به خاطر اینکه بچه نبوده داده به جعفر، با یکی دیگه از خواهرها با هم دست به یکی کرده بودن، این پولای امام عسکری رو تحت عنوان ارث دادن به جعفر برادر، چون گفتن به برادر ارث میرسه. این شرایط تایید شده، این مرتب گفتن آقا مراقب باشید اسم رو نگید، اگر میگید چون باش درد سر میشه تو این شرایط چی بگید؟ اگه صحبت میشه بگید که حجت، حضرت حجت، حضرت قائم، حضرت چی؟ یه تعبیر اینجوری به کار ببرید که مسئله در همین ابهام و گنگ بودنش بمونه. فرق کنه با روزگار ما، جمعی که خود صاحب وسائل هم همون جمع داره، بسیار هم جمع اغلایی. حالا ببینید، محمد ابن یعقوب از محمد ابن یحیی العطار، از احمد ابن محمد ابن عیسی، از علی ابن نعمان، عن قاسم شریک المفضل و کان رجل صدق، این حضرت آقای قاسم یه آدم صادقی بود، چون معلوم ناشناس بوده، اون علی ابن نعمان میگه من اینو تایید میکنم، آدم خوبی. چی گفت؟ قال سمعت ابا عبدالله یقول، از زهره امام صادق داستان ادامه داره، میفرماید خلق فی المسجد یشحرون، یشحرون داره ولی به نظر شاید یشحرون بهتر باشه، یعنی ما رو آشکار میکنن، لومون میدن، پا میشن میرن، از باب محبت حرف تو دهنشون بند نمیشه، اشاره میکنن، میگن، مسائل رو بیان میکنن و همچنین و یشحرون انفسهم، ما رو آشکار میکنن، خودشونم معلوم میشه که اینا چی هست. بعد حضرت عصبانی از دست اینا میگه اولائک لیسوا منا، این که نمیتونه دهنشو نگه داره این هم ما نیست، ولا نحن منا، این تلق ولشون کن، فعداری و اینها رو وستر فیحتکون ستری، او داره یعنی اینها پوشاندنه ادرا یعنی پوشاندن. به این معناش که میگه این گروه چیه؟ میگه حضرت در خلقون فی المسجد، حضرت ابتدا به ساکنه، یه گروهی در مسجد اینا میان هم شهرت میدن، هم ما رو مشهور میکنن، هم خودشون رو مشهور میکنن، اینا از ما نیستن، ما هم از اونا نیستیم. اینا رو اداری وستر و فیحتکون ستری حتکلا ستوره هم، اینا اومدن پنهان باید میکردن، میپوشوندن، نکردن، اومدن باید فیحتکون سری، سر ما رو حد کردن، آشکار کردن، حضرت هم پیدا ناراحت از دستشون
مدارا کردن؟
بله
مدارا
میکنن. نه حضرت هم
میکنن انتلف
و انتلف و
مقابل چی دیگه؟ آره ما بین میکنیم اونا گیر میدن،
اونا بلکن نیست دادن،
حتی
دورو
ما
مقتی
میکنیم
ولی میان یه سکونستی برعکس دمارش خوبه انطلق و فوداری و استر و باید درست حتکلا حالا که حتکلا یا حتکلا تم کنم که همون باب سلاسی مجرده تشریف گذاشته حالا یقولون امام والله ما انا به امام امام الا من اطاع میگن اینا به ما میگن امام اما من اطاع امام کسی هم که از من اطاعت فاما من عصانی فلست و له به امام لمه یتعلقون به اسمی چرا خودشون به ما میبندن الا یکفون اسمی من افاهه فوالله لا یجمعنی الله و ایاهم فی جار. خب این هم یه بحثه، دقت کنید باز این همونجا بود میخواستم بگم. این برمیگرده به داستان ابن عبدالخطاب. ممکن نکنید دوره دوره بسیار سنگینیه بر امام صادق، یعنی دوره ایست که یه گروهی به اسم امام صادق قیام کردن، رفتن ادعای الوهیت کردن بر حضرت. این بحث مطرح شد. روایت بعد علی ابن ابراهیم از صالح سندی از جعفر ابن بشیر عن انبسه عن ابی عبدالله قال ایاکم و ذکر علی و فاطمه اسو نیارید فا این الناس لیس شیون ابغض الیهم من ذکر علی و فاطمه. این روایت قبلی ربطی به این که اسم امام زمان نیارید نیست، میگه علیکی چرا خودتون ما ببندید باید کاری بکنید. دومی هم به اینه که شما میرید میگید باعث فوش میشید، میرید باعث بشید تو جاهایی اسم میارید طرف رو حک میکنه، دلیوری میگه چرا توهین میکنه، چرا زمین سازی میکنه. همون میتونه بگیم مضمون همون آیه شریفه ایست که میگه فوش به بت‌هاشون ندید اونا فوش به اینا میدن. ان عدت من اصحابنا ان احمد ابن محمد برقی، این همون است که حضرت علی گفتی کیه، از ابی هاشم داوود قاسم جعفری از ابی جعفر در حدیث خضر انه قال، در اینجا فرمود که وشهد علی رجل من ولد الحسن و اشهد على رجل من ولد حسن لا يسمى ولا يكنى حتى يظهر امره فيملأها الله فيملأها عدلا كما ملأت جورا انه القائم بامر الحسن ابن علي. خب نکته داره حسن ابن علی کیه؟ ببینیم روایت از کیست؟ از امام باقر یا نه روایت این ابی جعفر امام باقر نیست، این ابی جعفر امام جواد. امام جواد میگه من شهادت میدم یا شهادت بده، خطاب به اون بابا، که یک نفر از ولد امام حسن مجتبی است. چون میدونید یکی از بحث‌های بسیار مهم فرق شیعه و سنی در اینه که اون قائم از حسنیه یا حسینی، یعنی در رابطه با مهدی، مهدی رو اهل سنت قائلن به این که مهدی از اولاد امام حسن، ما هم میگیم از اولاد امام حسین. ما اون وقتی چیزی داریم میتونیم بگیم آقا شما اونی هم که شنیدید حسن ابن علی، حسن ابن علی عسکریه، اشتباه میکنید، حسن ابن علی ابن ابی طالب نیست. این روایت میگه یه کسی از اولاد حسن. خب اگه نبود ادله دیگه، حسن که در دوره امام هادی هنوز امام جواد نیومده، هنوز امام عسکری که، اشاره به امام حسن ماضیه. اما با توجه به این که ائمه توجه به علم غیب دارن و روایات دیگه، اشاره به حسن مستقبل، یعنی حسنی که در آینده خواهد آمد. اسم نداره، کنیم نداره، تا کی؟ تا وقتی امرشو ظاهر میکنه. این مطلب اون جمع صاحب وسائل بر نمیداره، یعنی مطلق تا لحظه ظهور نباید بشه بگید ابوالقاسم، نباید بشه بگید اباصالح، نباید بشه بگید محمد، هیچ اسمی اون وقت عدل رو پر میکنه. کما اینکه جور شده انه قائم، قائمه به امر حسن ابن علی است، یعنی امر او رو، کار او رو بزرگ میداره.
شما الان
نمیشه
این
الان چی؟ الان شما نمیشه. حالا بعد جمعش کنیم، رو هم و هم جمع بکنیم. این یه روایت، تک روایت این نبود، زمانی که روایت البته اون ابی هاشم داوود ابن قاسم و سندش رو نمیدونیم چیه دیگه. حالا باشه بعدیش برداریم.